که مدیریت کنن.
پایه هر برنامه کاهش وزن رژیم غذاییه، اون رژیم غذایی هست. منتها ما بیایم به این رژیم غذایی با توجه به شرایط، خصوصیات روحی روانی فرد، ما یک سری داروهایی هم ما کمک میکنیم. الان با توجه به صحبتی که جناب کریمی داشتن، ما حتما باید یک سری از داروهایی که این داروها بر روی پرخوری های عصبی اثر میذارن. پرخوری عصبی به این معنی نیست که مثلا فرد بره مثلا دو پرس غذا میخوره بعد از اونم مثلا یک نیم کیلو شیر نمیخوره، نه، پرخوری عصبی همین که فرد یهو میاد میشینه مثلا 4 تا گز میخوره مثلا، یا میره مثلا میشینه 200 گرم مثلا تخم آفتاب گردون میشینه میخوره، یا یه دونه چای میخوره با 4 تا خرما. اینجور چیزا رو معمولا ما با استفاده از این داروها میتونیم کمک بکنیم که فرد این رو داشته باشه، اون عادتهای بد غذاییش رو تغییر بده. و وقتی که فرد مثلا 10 کیلو وزنش کم شد، این 10 کیلو همراه با تغییرات عادتهای بد غذایی بوده و معمولا این دیگه ما امیدوار هستیم که تا آخر عمرش به همین صورت پیش بره. در رابطه با مصرف چای هم من میخوام این رو هم خدمت میگم، به مصرف چای به ذات خیلی خوبه، یعنی چای یکی از آشامیدنی های بسیار خوبه، حاوی مواد مغذی بسیار مفیدی برای بدن ما هستش. اما بعد مواظب باشیم که چایی که میخوریم مثلا یک لیوان چای 200 سی سی که میشه لیوان معمولی، با یک چیزی حدود یک دونه قند متوسط بخوریم حد اکثر، یا خودمونو عادت بدیم حتی بدون قند. اما من یه لیوان چای بخورم اینا با 3 تا خرما یا 4 تا خرما یا 2 تا شکلات حتی تلخ، شما ببینید این خودش اصلا باعث میشه که کل خصوصیات خوب اون چای از بین بره و اون چیز فقط برای ما میمونه قند و چربی زیادی هستش که وارد بدن ما شده.
الان چیزی که هست و بزرگترین مشکلی که من دارم، من نمیدونم واقعا این ولعه خوردن و ریزه خاری که در طی روز دارم اینا چطوری کنترلش کنم؟
به این یکی از روشایی که از لحاظ تغذیه‌ای میتونید ریزه خاریتون رو کنترل بکنید اینه که بیاین ساعت‌های غذا خوردن رو مشخص کنید. یعنی برای خودتون بگین من صبح تا ساعت 7 صبح صبحانه‌مو می‌خورم. البته این صبحانه‌م بالاخره یک صبحانه سالم، ممکنه حالا شما محل کار حلیم بخورید، ممکنه نون و پنیر میل بکنید.
توصیه شما برای غذای سالم
بهترین چیز برای صبحانه همین نون و پنیر خودمونه، نون و پنیر و خیار و گوجه، یعنی یک ترکیب بسیار خوبی از پروتئین، مواد نشاسته‌ای و میوه‌جات و سبزیجات خواهد بود. حتما نهار رو تا ساعت 2 میل بکنید، خیلی مهمه. شام تا ساعت 9:30 میل بشه. میان وعده برای شما که ساعت‌های کاری طولانی دارید بسیار خوبه. حالا اونجا برای شما میوه که فراهم دستتون رو دراز بکنید، هر طرف یک نوع میوه خوشمزه و خوب دستتون میاد. بنابراین شما حداقل شما برای خودتون 3 تا میان وعده میوه‌جات رو در طول روز بذارید. خب دارید من میل می‌کنید. برای شما، برای اینکه یه مقدار این حالت‌های پرخوری‌هایتون هم کمتر بشه و ریزخوری‌هاتون بهبود پیدا بکنه، حتما یه لیوان شیرم بین صبحانه و نهارتون میل بکنید. این خودش خیلی کمک میکنه که به خاطر ترکیبات خاص شیر که ترکیب بسیار مناسب و متعادلی از قند، مواد کربوهیدراتی، پروتئین و چربی است، خیلی کمک میکنه که اشتهاتون کنترل بشه. اما برای شما واقعش اینه که با وزن فعلیتون حتما باید پیش یک کارشناس تغذیه یا متخصص تغذیه برید که بهتون علاوه بر رژیم استفاده از داروهایی که باعث بشه کنترل اشتهاتون بشه و ریزخوریاتون رو کنترل کنم به شما بدن، که خیلی به شما
خیلی ممنون.
کمک کننده خواهد.
متشکرم آقای کریمی. حالا خانم دکتر آلیشا هم که روانپزشک هستن به حال شما رو راهنمایی میکنن و راهکارهایی برای دوا کنترل این شرایطتون حتما خواهند گفت. ممنون از شما آقای دکتر نوروزی. دوستان، این برنامه که میشنوید از رادیو سلامت داره تقدیمتون میشه و شما هم اگر قصد دارید که مهمان ما بشید و توصیه های کارشناسان رو بشنوید، خواهش میکنم که در زمان پخش برنامه به 3102 پیام بدید. بریم این فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
من با قد 160 وزن
60 ساله، وزن 71 کیلو، قد 180 سانتی متر،
قد 160، وزن 53 کیلوگرم.
تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم. سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودم رو نگه.
گفتن که یه در وضع تو کم کن و خواهد اینکه رفتن پیش دکتر قلب و هم مستن اضافه بزده.
مرد چند سال دارم؟ خب واقعا راه رفتن الان برام سخت شده، پاهام درد میکنه، اصلا واقعا احساس سنگینی میکنم.
بنظر من برآوردشون اینه که مثلا بشن هلوهش 100-110 دیگه میشه وزن ایدئالشون.
اگر میخواید به وزن مناسب برسید، با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 فراموش نکنید. قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
آقای مجتبی کریمی از اصفهان همراه ما هستن. صحبت‌های آقای دکتر نوروزی رو شنیدیم، اما در خدمت جناب دکتر سجاد احمدی زاد هستیم، دکتر تخصصی فیزیولوژی ورزش، استاد فیزیولوژی ورزش. آقای دکتر من در خدمتتون هستم، ببینیم که توصیه شما برای آقای کریمی چه هست.
خب منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز آقای کریمی. آقای کریمی، من چند تا سوال قبل از اینکه توصیه خدمتتون داشته باشم. شما فرمودید قبلا فوتبال رو یک روز در میون بازی می‌کردید، میشه الان به من بگی در طول هفته تحرک و فعالیت بدنیتون بیشتر غیر از اون مسئله شغلیتون دیگه چی هست؟
تو غیر محیط شغلیم چون شبا خسته میشم و دیگه تا بعد از ظهر مستقیما میرم برای خواب، ولی بعضی شبا پیاده روی کوتاهی در حد 10 دقیقه دارم. ولی قبلا چند سال پیش واقعا علاوه بر فوتبال گفتم خدمتتون باشگاه هم میرفتم، باشگاه بدنسازی رو در میون هر روز خودم رو کلاب کردم، وظیفه خودم رو که و این مسئولیت رو داشتم میرفتم. الان دیگه کلن این را ایش به من انجام نمیدم.
خب فوتبال رو و باشگاه بدنسازی رو در چه ساعتی باز میکردی؟ فوتبال رو آیا مرتب میرفتید؟ فوتبال در جوانی اصلا فوتبالیست بودید یا نه؟
نه دوست داشتم، فوتبالیست نبودم، ولی بیشتر وقت تا بچه هایی که میگرفتم هفته یکی دوبار سالونا میرفتم. دوران دبیرستان و تحصیلم هم فوتبال خیلی علاقه داشتم، انجام میدم مسابقه دو، ولی باشگاه را تا سن 45 سالگی هم حتی مثلا خصوصا 2-3 سال آخر رو علاقه ای که داشتم میرفت.
خب سوال آخرم اینه که شما این فعالیت های ورزشی الان گفتید پادر دارید، دردهای مفصلیتون چی هست یا مشکلاتی دارید برای اجرای حرکت یا نه؟
الان فکر میکنم زانی سمت چپ هم و یکم از کاسه زانو، بعضی موقع حرکاتی که موبالا بکشم درد میگیره، بعضی موقع هم از عضلات هم اگه بخوام نرمش های سنگی میکنم احساس کنم نشستن، یا اینا وقتی که ورزش هم تمام میشه میگیره عضلات هم.
خب آقای کریمی، با BMI که آقای دکتر نوروزی محاسبه کردن 36 و شما عملا چاق هستید، خب چون فوتبالیست بودید و باشگاه بدنسازی رفتید، حدس منم این هست مثل دکتر که شما حجم عضلاتتون یه حجم مناسب باشه. اگر اینطوری باشه این BMI شما بخشش برمیگرده به عضلاتتون، اما چون کلا به اصطلاح خودتونم میفرمایید بعد از یه مدتی وزنتون افزایش پیدا کرده و تحرکتون کم شده، هم فوتبال هم بدنسازی رو کنار گذاشتی، قطعا چربی شما خیلی زیاده، یه بحثی که دارید فشار خون دارید، یه نگرانی هست برای شما. در کنار این، علت این که شاید دیابت نگرفتید شاید همین حجم عضلاتتون باشه تا الان که متابولیسم بدنتون در حالت پایه بالا باشه. اما توصیه‌های ورزشی که من خدمتتون دارم این است که شما این دردی که الان دارید میگی در زانوی چپتون هست، کم کم در سنین بالاتر با به تدریج بیشتر میشه در مفاصلتون. برای اینکه این اتفاق نیفته توصیه من این است که ابتدا یه مدتی برید باشگاه بدنسازی مجددا شروع کنید. من حالا یه شوخی هم بکنم، من خودم یکی از دلایل اصلی که ورزش رو 4-5 جلسه حداقل در هفته میکنم اینه که راحت غذا بخورم آقای دکتر نوروزی، و با وله و با اشتها غذا بخورم، یکی از دلایل اصلی همینه. بنابراین شما اون چی که آقای دکتر نوروزی و بحث تغذیه رو خدمتتون میگن بحث ورودی به بدن هست، بحث خروجی از بدنم انرژی مصرفی خیلی مهمه که شما این رو باید خیلی زیاد کنید. سعی کنید که باشگاه بدنسازی رو مجدد برید، نگید وقت ندارم، نگید خستم، یکی دو بار امتحان کنید، با خستگی برید روی تردمیل، روی دوچرخه، توی باشگاه بدنسازی، بعدش یه دوش بگیرید ببینید چقدر فرق میکنه شرایطتون. حتی اگه خسته هستید باز برید ورزشتون رو بکنید. اما چون زانوی سمت چپتون مشکل داره، توصیه من این است که ابتدا با یه سری تمرینات قدرتی برید زیر نظر متخصصین بگید که عضلات پای دو تا پاتون رو تقویت بکنن، مثلا مثل اون دستگاهی با وزنه که میشینید روش پاتون رو میندازید زیر اون میلش و میارید بالا از جلو در حالت نشسته، و ضمناً اون حرکتی که با شکم دراز میکشید و از پشت وزنها رو میارید بالا با پاتون، این دوتا حرکت رو خیلی انجام بدید. عضلات پاتون که قوی شد، فشار روی مفصل زانوتون کم شد، با اون پیاده روی، با دوچرخه سواری که توی باشگاه انجام میدید، انرژی مصرفیتون رو میبرید بالا، هم چربیتون رو میارید پایین، وزنتون رو اندکی کم میکنه، کمک بهتون میکنه در کنار تغذیه، همین که استقامت قلبی تنفسیتون رو میبره بالا. بعد از یه مدتی که بدنتون آماده شد با این ورزشا، خیلی عضلاتتون دوباره آمادگیش رفت بالا و به اصطلاح یه تکونی خورد عضلاتتون، سعی کنید با یه گروه از دوستان سبک زندگیتون رو اینطوری بذارید که حداقل دو جلسه برید فوتبال، حالا یا با بچه های فامیل یا با همکارا یا با دوستا، هر جایی که فکر میکنی فوتسال بازی میکنن، چون علاقه دارید. هیچ چیزی مثل یک ورزشی مثل فوتسال نشاط و اینا رو نمیاره و انرژی مصرفی رو بالا نمیبره، ولی اگه الان شروع کنید چون یه مدتی بازی نکردید و زانو درد دارید آسیب میبینید. بنابراین اگه من میخوام یه جمع‌بندی بکنم، هم برای فشار خونتون، هم برای کاهش وزنتون که دو تا مسئله مهم هست براتون، و همین که احتمالاً اگه با این سبک زندگی پیش برید در آینده شما دیابت رو هم خواهی گرفت و مشکلات بعدی رو خواهید داشت به خاطر چاقیتون، سعی کنید برنامه بدنسازیتون رو 3 جلسه در هفته شروع کنید و بعد از اون در بعد از 1 ماه حداقل یا 2 ماه شروع کنید فوتبال رو هم توی زندگیتون بذارید. سنتون برای فوتبال بالا نیست، 51 سالتون است. خیلی ما داریم در سنین بالاتر هم فوتبال بازی میکنن، اگرم فوتبال شرایطش فراهم نیست، ولی باشگاه بدنسازی و پیاده روی رو حتما بیشتر بکنید. اما پیاده روی خالی که من گفتی کفایت نمیکنه، پیاده روی اندکی انرژی مصرفی شما رو میبره بالا و اون ورزشی نیست که مناسب باشه برای شما. پیاده روی برای کسی مناسبه که اصلا نمیتونه ورزش کنه. بنابراین حتما باشگاه بدنسازی رو داشته باشید. برای فشار خونتونم یه توصیه براتون دارم، بعدن که یه ذره عضلاتتون آماده تر شد بعد از 1 ماه 2 ماه، سعی کنید تردمیل و دوچرخه رو در انتهای تمرینات بدنسازیتون به میزان 20 دقیقه تا 30 دقیقه تنوعی از این دوتا رو و ترکیبی از این دوتا رو داشته باشید تا در کنترل فشار خونتون هم مؤثر باشه، که از دارو وابستگیتون کم بشه، برای همیشه وابسته به دارو نشید. اگر سوالی هم دارید من در خدمتتون هستم.
میدونم چرا باشگاه که میرفتم قبلا استردمیل انقدر بدم میام، میگن تو خونه استردمیل هم دارم، شاید چند بار روش نرفتم، بیشتر حرکات کششی، وزن برداری، نمیدونم ران و ساق پا، اینا رو خیلی دوست داشتم. اصلا تردمیل هم که میگفتم تو خونه هم دارم و ولی نمیدونم چرا بدم میاد، نمیدونم. و یکم که راه میرم زانوی سمت چپ که گفتم احساس میگرفتم، همون روزم که باشگاه میرفتم نگاه یکم درد میگیره و علاقه ندارم، حالا نمیدونم.
خب این رو علاقتون رو خام دکتر که بحث روانشناسی مسئله است مطرح میکنم، ولی خب تردمیل رو دویدن یه ورزش خسته کننده است، کسی خیلی لذت نمیبره ازش، تنوعش کمه. اما من دوتا توصیه براتون دارم که این مسئله حل بشه. ابتدا شما 1 ماه تا 2 ماه تردمیل رو به مقدار کم داشته باشید، سعی کنید که تمرینات با وزنه ای رو به شکل دایره ای پشت سر هم، وزنهای مختلف رو و حرکات مختلف رو انجام بدید که متابولیسم بدنتون هم ببره بالا با وزنهای سبک. ولی اگه خاطرتون باشه جمله‌ای که من بهتون گفتم، گفتم در انتهای تمرینتون 20 تا 30 دقیقه فعالیت هوازی داشته باشید که تلفیقی از تمرینات مختلف مثل دوچرخه و تردمیل باشه. چرا گفتم حرکات مختلف؟ تا از اون خستگی روحی و ذهنی شما کم بشه. اما شما میتونید اگر یه وقتی بدنتون آماده شد، آمادگیتون رفت بالا، من خودم 5 دقیقه میدوم رو تردمیل، ولی 5 دقیقه رو شما میتونید 10 دقیقه بدوید، ولی به شکلی که مثلا 1 دقیقه خیلی شدید باشه، 1 دقیقه 2 یا پیاده روی نرم یا اصلا ندوید. بنابراین ضرورتی نداره شما 30 دقیقه رو تردمیل بدوید که خسته بشید. میتونید 10 دقیقه تردمیل، 10 دقیقه دوچرخه، 10 دقیقه الپتیکال رو بذارید 30 دقیقه. 30 دقیقه هم برید تمرینات با وزنه رو انجام بدید که عضلات بدنتون هم قوی باشه. بنابراین میتونید اون حالت رو هم با تردمیل داشته باشید، ولی تردمیل و دوچرخه و الپتیکال بهترین ورزش برای کاهش وزنتون است.
خیلی ممنون از شما دکتر احمدی زاد. من حالا اجازه میخوام هم از استاد احمدی زاد هم از آقای دکتر نوروزی از صحبتهای شما دو بزرگوار در برنامه های گذشته وام میگیرم. این رو بگم که آقای کریمی همیشه آهسته و پیوسته باید رفت، یعنی شما همطور که آقای دکتر نوروزی هم فرمودن قرار نیست یک دفعه به اون مثلا BMI فرض بفرمایید محدوده 18.5 تا مثلا 20-25 برسید 29 برسید، یعنی باید به تدریج این اتفاق بیفته. من فکر میکنم که شما خودتون بهترین فردی هستین که میتونید خودتون رو ارزیابی بفرمایید، مثلا در مرحله اول یه بخشی از ریزخواریتون کمتر بشه، یه بخشی از پرخوریتون رو کم بکنید و 10%-20%، و همونطور که آقای دکتر همواره تاکید میفرمایند که شما اگر 10%-5% از وزن بدن خودتون هم از دست بدین، هم فشار روی مفاصل کمتر خواهد شد، هم مشکلی مثل مشکل فشار خون رو میتونید تا حدود زیادی کنترل بکنید، و من امیدوار هستم که این اتفاق برای شما بیفته. آقای کریمی صدای منو میشنوین دیگه، درسته؟
بله
بسیار خوب. خب بریم با هم دیگه فاصله بگیریم و برگردیم و در خدمت سرکار خانم دکتر مروارید عالی شاه خواهیم بود و اونجا هم انشالله خانم دکتر توضیحات خودشون رو میدن و قطعا توضیحات ایشون هم به شما کمک خواهد کرد. همچنان با ما همراه باشید. بود
من یه فرد چاقی هستم که چندین راه مختلف رو برای لاغری پی کردم، همه مسیرها رو رفتم ولی متاسفانه موفق نشدم که به هدفم
من یه فردی هستم 115 کیلو وزن دارم و از چاقی رنج می‌برم، دچار دیابت و قند و چربی و اینا.
من خانمی هستم با وزن 132 کیلو، خواستم بگم که اگه امکان داره منو راهنمایی کنن چون هر راهی رو رفتم.
آیا شما هم از اضافه وزن و چاقی رنج می‌برید؟ آیا دوست دارید که به وزن مناسب و مورد علاقه خودتون برسید؟ اطلاعات خودتون مثل قد، وزن و سن رو به 30102 ارسال کنید. حضور کارشناسان خبره در زمینه کاهش وزن میتونه در رسیدن شما به وزن مناسبتون کمک کنه.
درمانگاه چاقی روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 13:15 دقیقه. درمانگاه چاقی.
در خدمت خانم دکتر مروارید عالی شاه هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر عالی شاه بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام و وقت بخیر آقای کریمی.
ممنون. سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی.
مرسی، ممنون. ریزخواری و پرخوری، اینا رو توضیح بدید.
ریزخواری من بیشتر وقت‌ها ولای خوردن دارم، یعنی مثلا بعضی اصلا میرن مثلا یه گز یا یه قند رو با یه چای کامل میخورم، هر وقت خونه چند تا دونش رو با یه چای میخورم، یه خوردم بیشترش هم فکر کنم جنبه عصبی داره که بیشتر وقتم میخوام برای فرار از احساساتم میام تو خونه چیزی میام رو میارم به پرخوری زیاد.
پس وقتی که عصبی میشید غذا زیاد میخورید؟
اکثر موقع خب میگم شاید اینم یه زمینه باشه، ولی کلا حالا تو حالتای عادی هم که هستم دارم ولای خوردن الان تو وجودم انگار هست، همیشه دوست دارم خصوصا نسبت به شیرینی‌جات.
برای کنترل عصبی بودنتون تا حالا چه کار کردید؟
کار خاصی انجام ندادم، ولی میگم فقط همین تماس بود، رژیم بودست که نتونستم، موفق نبودم.
با تو موافقم، رژیمی که از ابتدا خیلی سفت و سخت شروع بشه خب پایبندی بیمار رو پایین میاره برای کنترل چاقی. خب میتونستید با حالا اون متخصص تغذیه‌ای که صحبت میکنید خواستتون رو بگید، این کارو کردید؟
بله، همون سری که رفتم تا یه سری دیگه هم تو شبکه درمانم رفتم بعد صحبت کردیم، گفتم همون اولین سری به من گفت بی هیچ اون شکر و قند نخور، بعد اومدم تو خونه تا زور دیدم نمیشه واقعا.
خب دفعه بعد رفتید اینو بهش بگی؟
نه دیگه، نه اصلا دیگه بی خیالش شدم، آخه یه روز به من خیلی محدودم کرد.
خب باشه، ولی چیزی که هست اینه که حتی به شخص بنده توی مراجعینم وقتی از عوارض دارو، براتون مثال میزنم، از عوارض دارو نگران هستم، میگم بسیار خوب اگر مثلا بر فرض این دارو رو خوردی، مثلا اینکه مشکل گوارشی پیدا کردی، خب یا دچار سردرد شدی، نگران نباش، من هستم. خب دفعه بعد که اومدی، خب به من میگی که من نتونستم این دارو رو تحمل کنم به خاطر این دلیل، این دلیل و این دلیل. شما میتونید، من پیشنهاد میدم که مجدد به درمانگرتون، حالا اون متخصص تغذیه هست، مراجعه کنید، در مورد تجربه‌ای که قبلا داشتید باهاش صحبت کنید، خب که این که محدودیت شدید باعث شد که شکست، این درمان من شکست بخوره. خب در حقیقت شایع‌ترین علت شکست درمان هم اینه که بیمار تحمل حالا اون اصول دارویی میخواد باشه، حالا میخواد روش درمانی باشه رو نداره و درمان شکست میخوره و فرد موفق نمیشه. و شما اینجا باید با درمانگرتون مطرح کنید داستان رو، یا مثلا یه پل ارتباطی داشته باشید باهاشون، حالا میخواد تماس تلفنی باشه، میخواد کانال فضاهای مجازی باشن یا پیجی باشه. در هر صورت شما باید مطرح کنید و نشه که به خاطر مثلا یک دلیلی که با درمانگرت مطرح نکردی درمان رو نیمه کاره رها کنید. قطعا اون درمانگر برای مشکل شما یه راهکاری رو در نظر میگیره. نکته بعدی اینه که در مورد ریزخاری و ولع خوردن که گفتید که افراد وقتی که عصبی میشید نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، هر چیزی کنارتون باشه میخورید. خب خب پس ما بعد به جای اینکه در حقیقت صورت سوال رو بیایم یا صورت مسئله رو در حقیقت بیایم پاک کنیم، ببینیم ریشه کجاست. خب
حالا یه وقت این دقیقاً همون لحظه هم نیست، ببین این شاید مثلا یه عصبانیت یه رنجی در دوره من پیش میاد، خب بعد شاید میام تو خونه برای پوشش دادن رو نگاه میکنم اون روز یا اون لحظه مثلا نگار بیشتر از حد نرمال خوراک کردم، اینا خودم بهش آگاه شدم که انگار ریشش در جای دیگه، یه عاملی باعث شده است که من بعد میفهمم که عصبانیت قبلی بوده یا اون رنجشی که صبح پیدا کردم یا اون حالتی که بوده سم بوده دارم این کار انجام میدم.
متوجه شدم، منظورتون اینه که حالا میخواد اون عصبانیت حاد باشه، همون لحظه مثلا شما پرخوری بکنید. بله، یا ممکنه که حاد نباشه، مثلا یکی دو روز قبلش هم که باشه، ولی
ممکنه اثر بذاره.
آره، ولی اثرگذار هست در حقیقت رو این داستان. اولین کاری که تو شرط حاد میتونید انجام بدید اینه که خودتون رو از اون محیط دور کنید. برفرضی اگر مثلا تو حال هستید یا تو آشپزخونه سر یه موضوعی مثلا به مشاجره میکنید یا از یه موضوع عصبانی میشید، خب خودتون رو تو آشپزخونه یا مثلا روی اوپن آشپزخونه یا کانتر یا در حقیقت تو اون محیط قرار ندید، مثلا به داخل اتاقتون برید. در شرایط حاد پس اولین کاری که شما میتونید انجام بدید و راحت ترین راه هست، که یعنی نمیتونید الان به من بگید خام دکتر من نمیتونم این کارو بکنم، از اون محیط دور بشید. خب مثلا به داخل اتاقتون برید یا اگر منزلتون حیاط داره به فضای باز برید. نکته بعدی، اگر شرایط حاد نیست، مثلا روز قبل از یک موضوع عصبانی هستید و مثلا به داخل خونه مثلا میرید یاد اون موضوع میافتید، هی میخواهید دارید تو ذهنتون مثل نوش خار میاد تو ذهنتون و همون جور که دارید اون افکار رو تو ذهنتون نشخار میکنید، هی چیزی میل میکنید، برید سراغ مهارت‌های کنترل خشم. خب چون اینجا چیزی که هست اینه که این خشمگین بودن و عدم مهارت شما در کنترل خشم میتونه باعث ریزخاری و حملات پرخوری شما بشه. پس اگر بخوایم یه جنبندی بکنم، شما میتونید مهارت کنترل خشم رو سرچ کنید و برید به اون داستان بپردازید، یا از همکارای روانشناس یا حتی روانپزشک ما کمک بگیرید و در مورد اون داستانی که یک بار رژیم گرفتید و خیلی رژیم سفت و سختی داد و رها کردید، در مورد دغدغه هاتون با درمانگرتون چه کار کنید صحبت کنید، به جلسه بعد برید و علت عدم موفقیت و رها کردن درمانتون رو اگر با درمانگرتون مطرح کنید حتما یه راهکاری در نظر میگیره.
زنده باش، خدا.
خانم دکتر آلیشا از شما تشکر میکنم. دوستان عزیز شنونده از شما هم تشکر میکنم که رادیو سلامت رو همراهی کردید. باز هم تاکید میکنم اگر شما عزیزان قصد دارید که مهمان برنامه ما بشید به 3102 پیام بدید. با شما عزیزان خداحافظی میکنم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل تولید کننده عرقیجات گیاهی، گلاب، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته، نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست به آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
فرشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرشق ایتران رج به رج عطشان زیبایی. قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می داند. شرکت داروسازی رها.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرام.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرام.
همه اینا
فقط سرام.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرام.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرام.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرام.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرام.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-3102.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آریاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین‌المللی. کیمیا فولاد آریا، نماد خودکفایی و خودباوری.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان. سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومن چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومن. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 است. پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.